ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا را می شنوید. شبانگاه سه‌شنبه 13 اسفند ماه سال 1392 4 مارس سال 2014 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهیم شنید.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت استدلال‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای اعزام نیروهای نظامی این کشور بشه به جزیره کریمه هیچ کس را فریب نمی‌دهد. آقای اوباما ساعتی پس از سخنان ولادیمیر پوتین در مسکو در کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت تجاوز به اوکراین نشانه قدرت روسیه نیست، بلکه حاکی از مداخله این کشور است. باراک اوباما همچنین گزارش‌ها درباره دادن وام 1 میلیارد دلاری به اوکراین را تأیید کرد و گفت بخشی از این وام برای برگزاری انتخابات در این کشور است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در کیه پایتخت اوکراین گفت روسیه به اعمال متجاوزانه در اوکراین دست داده است. جان کری افزود مناقشه جاری را تنها با دیپلماسی و احترام به حاکمیت اوکراین میتوان حل کرد. آقای کری تأکید کرد که آمریکا در کنار مردم اوکراین میایستد. دولت موقت اوکراین میگوید برای حل بحران موجود با رهبران روسیه تماس‌هایی گرفتند. آرسن یاتسنیوک روز سه‌شنبه پس از گفتگو با جان کری در کیف در کنفرانس خبری گفت با احتیاط زیاد پیش می‌رویم، اما گام‌های اولیه با تماس‌هایی با روسیه برداشته شده است. آرسن یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین روز پنجشنبه در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل شرکت می‌کند. قرار است کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز امشب با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که به اسپانیا رفته در مادرید دیدار کند. خانم اشتون روز چهارشنبه به کیه پایتخت اوکراین خواهد رفت. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رؤسای جمهوری روسیه و چین روز سه‌شنبه درباره اوکراین گفتگو کردند. کاخ کرملین میگوید در این مکالمه تلفنی مواضع دو کشور نزدیک بود. روسیه و چین هر دو از اعضای دارای حق وتوی شورای امنیت سازمان ملل هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه با کودتا خواندن تحولات اخیر در اوکراین و توصیف ویکتور یانوکوویچ به عنوان رئیس جمهوری قانونی این کشور گفت روسیه در نظر ندارد کریمه را به خاک خود ملحق کند. آقای پوتین در کنفرانس خبری خود همچنین گفت که مسکو حق استفاده از تمام ابزار قانونی به منظور حفاظت از آنچرا که او روس‌ها و اوکراینی‌ها خود در اوکراین خواهد برای خود محفوظ می‌دارد. سازمان عفو بین‌الملل محکومیت مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخابات مهدی کروبی را به زندان محکوم کرد. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی مریم شفیع‌پور را به 7 سال زندان محکوم کرده است. مریم شفیع‌پور از 5 مرداد ماه امسال در زندان اوین به سر می‌برد و بنابر گزارش‌ها 67 روز را در انفرادی به سر برد. 600 تن از دراویش استان لرستان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رسیدگی فوری به وضعیت دراویش زندانی شدند. به گزارش سایت مجذوبان نور، امضا کنندگان این نامه با اشاره به فشارهای امنیتی و قضایی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بر دراویش از آقای روحانی خواستند تا به رفتارهای غیرقانونی پایان دهد. امضا کنندگان همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت قضایی و درمانی دراویش زندانی در زندانهای عادل‌آباد، شیراز و اوین شدند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران میگوید که مذاکرات کارشناسی میان ایران به گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه در وین پایتخت اتریش آغاز میشود. به گزارش خبرگزاری های ایران، عباس عراقچی گفت این مذاکرات مقدمی برای مذاکرات 26 تا 29 اسفند ماه بین ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی از اوکراین خواهیم گفت. رهبر روسیه بر این باور است که حکومت جدید اوکراین در نتیجه کودتای مسلحانه بر سر کار آمده است. نخست وزیر اسرائیل در اجلاس ایپک بنیامین نتانیاهو باز هم خواستار توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران شد. وزرای خبرساز در کابینه حسن روحانی، این بار علی جنتی است که به کمیسیون مجلس فراخوانده شده است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با ما تا 10:30 شب در این مجله شبانگاهی همراه باشید. پنج دقیقه از 10 شب سه‌شنبه در ایران گذشته. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. همکنون در استودیو خبر رادیو فردا همکارم حسن جعفری به ما پیوسته تا ما رو در جریان تازه ترین خبرها پیرامون بحران اوکراین قرار بده. امروز به نظر میاد که خبرها بیشتر از نظامی دیپلماتیک بوده. حسن،
اجازه بده سلام عرض کنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا. شب خوبی داشته باشید. همینطور هست، یعنی هم خبرهای دیپلماتیک نسبت به روزهای قبل به شدت شمارش بیشتر شده بود و همینطور خبرهای هم البته در جنبه‌های نظامی بود. اگه اجازه بدید من یه اشاره خیلی سریع بکنم،
مروری بکنم
بر مجموع خبرهایی که در روز سه‌شنبه از صبح اتفاق افتاد، از همون ساعت‌های اولیه بامداد که به اصطلاح شب آمریکا میشد. در محل شورای امنیت سازمان ملل سفیر روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که نامه یانوکوویچ نوشته بود به ولادیمیر پوتین و درخواست کمک کرده بود. البته نامه‌ای که بعدها در گزارش‌های دیگر دیپلمات‌های غربی با تردیدهای روبرو شد. بعد از اون اعلام شد که دستور داده ولادیمیر پوتین رزمایش 4 روزه که در دریای سیاه شروع شده بود پایان بیابه و نیروهای رزمی که در آب‌های ساحلی اوکراین بودن به عقب بازگردند. بعد از اون یه مقداری خبرهای اقتصادی بود. گفته شد که وضعیت روبل و همینطور وضعیت بازار سهام در روسیه اندکی بهبود یافته، از 11.4% سقوطی که یک روز قبلش اتفاق افتاده کمی بهتر شده بود. مجموعاً همه این خبرها داشت اتفاق می افتاد که دو تا اتفاق بعدی زیر سایه برد بقیه خبرها رو. یکی ورود جان کری وزیر خارجه آمریکا به کیف پایتخت اوکراین و سخنرانیش در میدان استقلال و بعد از اون نشست مطبوعاتیش، و خبر مهم دیگر سخنرانی یا نشست مطبوعاتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود.
درسته، پس به دو سخنرانی اشاره کردی. فکر می‌کنم که از رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما شروع بکنیم صحبتایی که میشه یک نگاهی کوتاه داشته باشیم به صحبتای باراک اوباما درباره بحران در اوکراین.
صحبت‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حقیقت ساعتی پیش بود. در نشست دیگری که با خبرنگاران داشت اشاره هم به وضعیت اوکراین کرد. آقای اوباما از جمله در مورد اوکراین گفت:
We stand on the side of history that I think more and more people around the world deeply believe.
آقای اوباما گفت که بیشتر کشورهای جهان با آمریکا در مورد بحران اوکراین هم‌عقیدند و در حقیقت در کنار مردم اوکراین ایستادند. بار دیگر آقای اوباما تأکید کردش که ورود نظامیان روسی به خاک اوکراین تجاوز به حقوق بین الملل هستش و تخطی از قوانین بین الملل. البته آقای اوباما اشاره هم کرد که من گزارش‌هایی دریافت کردم یا در خبرها گزارش‌هایی بوده که نیروهای روسی از منطقه‌ای که نزدیک اوکراین هست در حال عقب‌نشینی هستند.
There have been some reports that President Putin is pausing for a moment and reflecting on what's happened.
آقای اوباما گفتش که این تأمل و مکسی که پرزیدنت پوتین رئیس جمهوری روسیه انجام داده امیدوار کننده هستش. ضمن استقبال بار دیگر روسیه رو فرا خوند که تأمل بکنه و از این تخطی قوانین بین الملل دست برداره.
این صحبت هایی بود که درباره رئیس جمهوری آمریکا مطرح کرده بود، کسی که گفته میشه که سیاست هاش در زمینه سیاست خارجی هم اکنون زمان آزمودنش هست و داره آزموده میشه باراک اوباما که در این بحران اوکراین چگونه عمل خواهد کرد. رئیس دستگاه دیپلماسیش رو باراک اوباما به کیف فرستاده. جان کری چه صحبت‌هایی در کیف مطرح کرد؟
همینطور از هانا، یعنی جان کری وزیر خارجه آمریکا ظهر روز سه‌شنبه بود که وارد کیف شد. ابتدا در میدان استقلال، میدانی که بیش از 2 ماه نزدیک 3 ماه هست در اونجا نارامی‌ها ادامه داره، سخنرانی در میان معترضان کرد و بعد از اون حدود ساعتی بعد از اون یک نشست خبری با خبرنگاران انجام داد. مهمترین نکاتی که آقای کری گفت، اول از همه روسیه رو متهم کرد که زمین‌چینی‌هایی کرده، تمهیداتی اندیشیده و دست به اقداماتی تبلیغاتی زده که دیگران رو وادار کنه و مجاب کنه که حق رو به روسیه بدن و بر علیه اوکراینیا برخیزند.
The Russian government would have you believe that the Ukraine government somehow is illegitimate.
با این حال آقای جان کری گفت که ما نمیخوایم شاهد یک برخورد و درگیری بزرگ باشیم. آقای کری گفت این کسی احساس تهدید در اوکراین نمیکنه مگر از قبال روسیه، چیزی که روسیه پیش از این گفته بود که روس تبارانی که در شبه جزیره کریمه هستن احساس تهدید میکنن. آقای کری این وضعیت رو رد کرد.
سپاسگزارم. با همکارم حسن جعفری همراه بودید برای بررسی تازه ترین خبرها پیرامون بحران در اوکراین. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اما به دنبال افزایش تنش سیاسی بین غرب و روسیه بر سر منطقه خودمختار کریمه در اوکراین، برخی از رهبران غربی موضوع استفاده از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر روسیه رو مطرح کردند. مهرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی در لندن، در آغاز گفتگوی با همکارم جمشید زند میگوید که در میان مدت تحریم‌های احتمالی علیه روسیه می تواند ضربه جدی به اقتصاد آن کشور وارد کند. مهرداد عمادی:
در کوتاه مدت ابزارهای اقتصادی که اثرساز فوری باشه عملا در دسترس نه اتحادیه اروپا نه امریکاست، برای اینکه اینا پروژه هایی که شروع شده و مدت طول خواهد کشید اینا رو متوقف کردن. اما حتما در میان مدت، اگر ما این برنامه باشه که تصمیم ها جدی باشه و روشون ایستادگی باشه، ما میتونیم مثلا بگیم که بعد از 6 ماه دیگه تاثیر تحریم هایی که به خصوص در مورد تجارت خارجی و سرمایه گذاری در حوزه های انرژی روسی که از تکنولوژی نظر پول روسی بسیار بسیار نیازمند این هاست، واقعا میتونه این دو صنعت رو به حالت فلج بیاره. این همیشه هست که شما وقتی که یک طرف استفاده نظامی میکنه، ابزارهای غیر خشن که در دست طرف دیگه است، اونها به همون زودی به همون شتاب پاسخگویی نخواهد داشت. ولی حتما با توجه به حجم بسیار بسیار بزرگ تجارت خارجی بین روسیه اتحادیه اروپا و تجارتی که در مورد تکنولوژی بین امریکا و روسیه هست، این بدون هزینه سنگین بر روسیه نخواهد بود اگر این بحران ادامه پیدا بکنه و تصمیم ها به طرف محدود شدن این روابط بره.
ولی آقای عمادی، آیا اتحادیه اروپا اون اراده و خواست سیاسی رو داره که متضرر بشه در برخی از روابط تجاری خودش با روسیه و بتونه اون فشار اقتصادی که میتونه روسیه رو تأثیرات جدی براش بذاره دست به چنین کاری بزنه؟
بله، خب این جدیترین سوالیه که ما در حال حاضر روبرو هستیم، چون اگر ما آلمان فدرال و بریتانیا رو یک سو بگذاریم و در مرحله یک پله پایین‌تر فرانسه، در بقیه اتحادیه اروپا شاید حساسیت موضوع کریمه و رفتار دولت آقای پوتین در اونجا زیاد از نظر پیامدهای ممکنه برای اروپا داشته باشه، این تو توسعه آوردن نیروی نظامی دیده نمیشه. به اضافه اینکه واقعیت همه کشورهای مثل ایتالیا و اتریش، اینها زیاد هیچ وقت پایبند و دورنگر نبودن در رفتارهای دیپلماتیک و تجاریشون، به منابع کوتاه مدت بیشتر وزن دادن. و این همین پرسش که شما به الان کردید، این به نظر من مهمترین چالش خواهد بود که آیا اگر در سطح شورای وزرا یک تصمیمی گرفته بشه، کشورهای مثل ایتالیا، اسپانیا و اتریش، آیا اینها همکاری خواهند کرد؟ چون اینها هم روابط خیلی مهم میدارن با روسیه. ولی حتما اینو من میتونم بگم که آلمان و بریتانیا در سر همه خواهان عکس العمل بسیار بسیار سنگین در مقابل روسیه هستند.
با توجه به تغییر تحولاتی که ما در یکی دو روز اخیر دیدیم در بازار ارز و بورس روسیه، اقتصاد روسیه تا چه حد تحمل ضربه پذیری داره در کوتاه مدت و میان مدت؟
اقتصاد روسیه اقتصادی با اینکه صنایع سنگین اونجا دهه هاست بوده، ولی اندر صنایع رقابتی کالاهای مصرفی و کالاهای بازرگانی بسیار بسیار کوچکه. و اگر ما نفت و گاز رو از داخل اقتصاد روسیه برداریم، دولت روسیه، دولت مرکزی روسیه در مسکو، بزرگترین کسری موازنه پرداخت ها در قاره اروپا داره، یعنی در حقیقت دولت ورشکستگی. اگر و این نفت و گاز هم دولت روسیه عملا خام فروشی میکنه، زود فروختن و زود پول رو دریافت کردن، این دید دراز مدت وجود نداشته. در این چارچوب اشاره که شما کردین خیلی مهم میشه، چون بستن کانال های فروش گاز و نفت اگر خام فروشی باشه، اینها خیلی راه آسان تره برای قرب. و با توجه به اینکه ایران در حال بازگشت به بازار نفت هست، این آنقدر به بهای نفت صدمه نخواهد زد که روسا مثلا 6 ماه پیش میتونستن تصور کنن، چون ایران بسیار راحت خواهد تونست در ماهای آینده تولید خودش رو بالا ببره و اون کاری که روسا با ما کردن یک سال پیش، نفت اورال جای نفت ما کردن، ما میتونیم با نفت کوزه میانه خودمون جانشین نفت روسیه در اروپا بشیم. اینها رو به نظر من مسکو میزونه. شکنندگی تجارت خارجی و بودجه فدرال دولت اگر نفت خط بشه، واقعا دولت روسیه بدون درآمد خواهد.
مهرداد عمادی کارشناس امور اقتصادی در لندن بود که به پرسش‌های همکارم جمشید زن پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر از قدرت‌های جهانی خواست که جمهوری اسلامی ایران را از ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم منع کنند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، نتانیاهو که روز سه‌شنبه در نشست پایانی اجلاس سالانه ایپک بزرگترین لابی آمریکایی طرفدار اسرائیل سخن میگفت، تاکید کرد که دولت او موافق حل مسالمت‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران است. نتانیاهو همچنین گفت که آماده صلح با فلسطینی هاست و از آنها خواست تا موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسند. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفر به واشنگتن و در سخنرانی روز سه‌شنبه در اجلاس ایپک، لابی آمریکایی طرفدار اسرائیل همچنان بر موضع دولت خود در قبال دو مسئله مهم مربوط به گفتگوهای اتمی قدرت‌های بزرگ با جمهوری اسلامی ایران و صلح با فلسطینی‌ها تأکید کرد. او با احتمال توافق با ایران بر سر برنامه اتمی که طی آن ایران به حفظ مقداری از توانایی‌های فنی مجاز باشد، بار دیگر مخالفت ورزید و گفت که چنین توانایی‌هایی هرچند اندک، امکان تولید بمب اتمی را از جمهوری اسلامی سلب نمی‌کند. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به گفتگوهای اعضای 5 به علاوه 1 با ایران گفت که مجاز ساختن دولت ایران به حفظ توانایی‌های غنی‌سازی اورانیوم یک اشتباه بزرگ خواهد بود، چرا که این امر به ایران فرصت خواهد داد تا هنگامی که توجه جهانیان به نقطه دیگری متمرکز است، با سرعت به تولید بمب بپردازد. نتانیاهو از حکومت ایران با عنوان بدترین رژیم تروریستی جهان یاد کرد و گفت رخصت دادن به چنین رژیمی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای همه جهانیان و به ویژه اسرائیل را به خطر خواهد افکند، چرا که حکومت ایران آشکارا از محو کشور اسرائیل سخن میگوید. دولت ایران بارها گفته است که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز و برای تولید انرژی برق است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در تازه‌ترین بیانات خود در این زمینه تأکید کرد که ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای نخواهد بود. آقای نتانیاهو به اشتیاق خود برای موفقیت دیپلماسی در گفتگو با ایران هم اشاره کرد، ولی افزود که برای چنین موفقیتی فشارها بر جمهوری اسلامی باید تشدید شود. او گفت اعمال فشار دولت ایران را به پای میز مذاکره کشاند و تنها فشار بیشتر آنها را به ترک برنامه تسلیحات اتمی وادار خواهد کرد. نتانیاهو افزود که فشار فزونتر بر دولت ایران امکان جنگ احتمالی را نیز کاهش خواهد داد. رئیس دولت اسرائیل که از سوی واشنگتن برای صلح با فلسطینی‌ها تحت فشار قرار دارد، در سخنان روز سه‌شنبه با تأکید اظهار داشت که خواهان برقراری صلح با فلسطینی‌هاست، ولی آنها نیز باید از انکار تاریخ دست بردارند. نتانیاهو آمادگی خود را برای صلح با فلسطینی‌ها تکرار کرد، صلحی که به گفته او به کشمکشی 100 ساله پایان دهد. او شناسایی اسرائیل توسط فلسطینی‌ها را شرط صداقت آنها در گفتگوهای صلح قرار داد و گفت شناسایی اسرائیل به کشمکش‌ها پایان خواهد داد و موجبات آرامش و همکاری را فراهم خواهد کرد. حکومت خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس میگوید که شهرک سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری و خاور بیت المقدس اورشلیم مانع اصلی صلح و ایجاد کشور مستقل فلسطین است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن. ساعت 10:20 شب در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. رادیو فردایی که میتونید با اون تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که درباره مسائل روز با ما تماس گرفتن، نظرشون رو با ما و شما در میون گذاشتند. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
جامعه جهانی توصیه میکنه قرض چرا فیک واسه غنی‌سازی به ایران انگشت اتهامشون رو نشون میدن؟ چرا بمبای اتمی اسرائیل و کلاهکای هسته‌ای اسرائیل رو نابود نمیکنن که این بیشتری خطر واسه جامعه جهانی و دنیا داره؟ مردم ایران رو یک خواب بزرگ گرفته، نمیدونن اون روزی که اومدن گفتن انقلاب 57 اومدن زمین سازی کردن، الان نمیدونستن که 75 میلیون نفر گرسنه‌ن. آقای اوباما، اون موقع که مردم ایران اومدن بیرون حمایت نکردی از مردم ایران، چطوره که الان از اوکراین داری طرفداری میکنی؟ امیدوارم هر چه زودتر این نظام زور مستبد اسلامی سرنگون بشه و این مردم یه نفس راحتی بکشن.
حسن روحانی رئیس جمهور 16 میلیونی و دارای اختیار تام امروز بازم از کرمه ملت ایران استفاده کردند. آقای حسن روحانی، آیا می شود شما از این ملت که صحبت می کنین یک بار اجازه بدین با دخالت ناظران سازمان ملل، همین ملت که شما ازش صحبت میکنین، یک رفراندوم در ایران برگزار بشه که ببینیم آیا این ملت اصلا کلیت نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند یا نه، که بخواهند انرژی هسته‌ای داشته باشند؟
قربان، میخواستم به این جناب رهبر انقلاب اسلامی، رهبر مستضعفین جهان عرض کنم که آقا این سبد کالا که سبد گداییه، اینو نده به ما ملت ایران، اینو ببر بده به مردم سوریه و عراق و لبنان و ونزوئلا. اون پولای خودمون، اون میلیارد دلارایی که میری به اونا، اونا رو بردار بیده مملکت خودمون خرج کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنین میتونید از طریق پیامگیر رادیو فردا یا اسمسگیر رادیو فردا با ما در تماس باشید. شماره اسمسگیر ما هست 20420-603-87-41-50. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی از جمله وزیران دولت است که ماه هاست زیر فشار رسولگرایان قرار دارد. در روزهای اخیر انتقاد برخی از نمایندگان مجلس به مسائل فرهنگی دولت به روحانیون قم و امامان جمعه چند شهر بزرگ ایران هم رسیده است. همکارم وحید پوراستاد نگاهی دارد به این انتقادها.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی به کمیسیون عصر 90 مجلس احضار شد. مصطفی افضلی فرد سخنگوی این کمیسیون به خبرگزاری ایرنا میگوید شکایت افراد حقیقی و حقوقی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره روند به تعبیر او حجمه ها در رسانه ها و ابتذال در جامعه است. احسان مهرابی خبرنگار سیاسی ساکن آلمان.
در واقع میشه گفت عملکرد وزارت ارشاد در همه حوزه‌ها مورد انتقاد اصولگرایان و اصولگرایان از وزارت ارشاد دولت آقای روحانی انتظاری مانند عملکرد وزارت ارشاد دولت آقای احمدی نژاد را دارند. برخورد ساده‌گیرانه‌تر وزارت ارشاد به زعم اصولگرایان در برابر رسانه‌ها و صحبت‌هایی که آقای جنتی در مورد بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران کردند و یا اینکه به هر حال کاهش سانسور اینترنت در ایران، مباحثی که مربوط به سینما میشه، بازگشایی خانه سینما، مجوزهایی که برای از فیلم ها داده شده در جشنواره فیلم فجر، از سوی دیگه مباحثی که درباره ممنوع القلم ها توسط دولت مطرح شده هم مورد انتقاد اصولگرایان هست. خود مصاحبه ها و صحبت های آقای جنتی هم معمولا اعتراض اصولگرایان رو برانگیخته، از جمله صحبت هایی که ایشون در مورد قوه قضاییه کرده بودن که خودشون رو با مردم هماهنگ بکنن، و یا مصاحبه هایی که در مورد صدای خوانندگان زن داشتن، و یا مصاحبه هایی که در مورد فیسبوک و یا دیگر شبکه های اجتماعی کردن.
به گزارش رسانه های ایران، روز یکشنبه آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در دیدار با معاون وزیر خارجه ایران به سیاست‌های فرهنگی دولت حسن روحانی انتقاد کرد و گفت نگرانی اصلی او این است که سیاست‌های فرهنگی دولت که نظیر سیاست تساهل و تسامح دولت اصلاح طلبان است، زمینه را برای به تعبیر او فتنه‌ای خطرناک‌تر از فتنه 88 فراهم کند. اعضای جبهه پایداری مجلس که آیت الله مصباح یزدی را پدر معنوی خود می‌دانند، به هنگام رأی اعتماد به علی جنتی هم از مخالفین او به شمار می‌رفتند. حجت الاسلام حمید رسایی نماینده مجلس و از مخالفین علی جنتی:
در دوره وزارت ارشاد ما رسید به جایی که مراجع قم وزیر ارشاد به قم راه نمی‌دادند. آقای جنتی نذار این اتفاق بیفته.
آیت الله احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران نیز جمعه 9 اسفند ماه از توقیف روزنامه آسمان توسط قوه قضاییه تشکر کرد، اما نسبت به واکنش هیئت نظارت بر مطبوعات و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شدت واکنش نشان داد.
وزارت ارشاد ما وزارت ارشاد اسلامی است. عزیزان من، طوری عمل کنید که این پسوند زیبنده شما باشه. اجازه نشر کتاب‌های فاسد را دادن زیبنده شما نیست. مجوز دادن به آژانس‌هایی که تو روزنامه‌ها انتشار میدن بیانیه که ما شما رو به فلان کشور فاسد میبریم در شأن شما نیست. نظارت شما کجا رفته؟
مسائل فرهنگی دولت حسن روحانی حتی انتقاد تند آیت الله علم الهدا خطیب نماز جمعه مشهد را برانگیخت و او نیز روز جمعه 9 اسفند ماه به تندی علیه دولت و مواضع فرهنگی آن موضع گرفت.
جریان بیگیر ضد ارزشی و جریان لیبرال سکولار آمده دولت را با شعار ابتدار برای خودش رحم اجاره‌ای گرفته که در دل رحم اجاره‌ای اسم اعتدال رشد کند و جلو بیاد و بیگیری را در مقابله قاطی حوصله بدهد.
با وجود انتقادات اصولگرایان و به ویژه نمایندگان منتقد دولت از علی جنتی، در مقابل روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه نوشت هواداران اصلاح طلب دولت حسن روحانی مدام از علی جنتی بابت توقیف روزنامه‌های بهار و آسمان در عمر دولت 11 خورده می‌گیرند و خواستار چاره‌یابی دولت در قبال تندروی‌ها در مباحث فرهنگی و هنری هستند.
از انتقادها به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می شنیدید در گزارش همکارم وحید پوراستاد، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
این سومین دوره انتخاب خبرسازترین چهره سال در رادیو فرداست. به غیر از تلفن و پیامک و ایمیل، شما همچنین میتونید به وبسایت ما سر بزنید به آدرس radiofarda.com و چه در صفحه اصلی و چه در هر کدوم از گزارش‌های رادیو فردا که وارد بشید، در کنار اون ستون سمت چپ میتونید به چهره خبرساز سال 92 رای بدید. همچنین تازه‌ترین تحولات اوکراین رو میتونید در صفحه وبسایت رادیو فردا radiofarda.com دنبال بکنید. 10:29:40 است. به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. هانا کاویانی هستم. سه شنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.